بسم الله الرحمن الرحيم. فلنرجع إلى بيان حكم القسم الثاني من وجوه الغلط الواقع في العلوم دون التعليميات. یه چند ساعت دیگه هم ترجمهش مونده بود که دیگه احتیاج به چیز نداره. بحث این فصل درباره این بود که علوم ریاضی با سایر علوم و فنون بحث و تحقیق به خصوص جدل اختلافاتی داریم و بر اساس همین اختلافات هست که علوم ریاضی یقینی تر هستند و کمتر درشون غلط و اشتباه واقع میشه، اما در سایر علوم کمابیش و به خصوص در جدل غلط زیاد واقع میشه. ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که اصلا این چه مقایسه است که علوم ریاضی رو با جدل مقایسه می کنن. در جوی که ما هستیم این سوال جا داره و اینجور سبک بحث عجیب به نظر می رسه. در وقتی توجه بکنید که در اون جوی که ارسطو این کتاب رو نوشته، در یه جوی بوده که افکار شک‌گرایی و صوفیسم رواج داشته، مکتب های مختلفی که غالبا روش بحثشون جدلی بوده مشغول کار بودن و عمده نظر ارسطو این بوده که منطق را تدوین کنه و برهان را اهمیت بده در مقابل جدل. با توجه به اون جو یه مقداری روشن میشه. اصولا در هر زمانی که یک بحران فکری و فلسفی به وجود میاد و افکار شک‌گرایی مطرح میشه، علوم ریاضی یکی از تکیه‌گاه‌هایی است که در مقابل اونها نقطه اتکا قرار میگیره، یه سکویی است برای مبارزه با اونها. چون به هر حال هیچ دانشمندی اگر واقعا غرض و مرضی نداشته باشه درباره اعتبار علوم ریاضی نمیتونه شک کنه. و به همین جهت هم بود که افلاطون و ارسطو اینها علوم ریاضی را آغاز تعلیمشون قرار دادن. این معروفه که بر سردر مدرسه شون نوشته بودن: من لم یرق فهمه بالهندسه قولوا له لا یدخلن فی المدرسه. در زمانهای بعد هم که یک بحرانهای فکری فلسفی به وجود می آمد، فیلسوفان به این فکر می افتادند که از علوم ریاضی استفاده کنند. مثلا در عصر بعد از رنسانس که فلسفه خیلی در اروپا سقوط پیدا کرد و دکارت در صدد تجدید فلسفه بر اومد، او هم همین روش ریاضی را پیشنهاد می کنه برای علوم. حالا در حرفهای او و روشی که اون پیشنهاد میکنن نقایصی هست کاری نداریم. منظورم این است که همیشه علوم ریاضی یک تکیه‌گاهی برای کسانی بودند که بوده که قائل به واقعیت علوم بودند و قائل به ارزش معرفت انسانی بودند. و در میان علوم ریاضی باز هندسه این خصوصیت را داره که استدلال‌های روشنی داره و ذهن خیلی زود میتونه این استدلالاتش رو درک کنه و بپذیره و سیر استدلال را ادامه بده. اینجا مقایسه شده بین تعالیم به قول خودشون، یعنی همین علوم تعلیمی و مخصوصا هندسه، با جدل. که این چه خصوصیتی داره که علوم ریاضی قطعی هستن، جای شک و شبهه‌ای نداره، غلط درش کم واقع میشه، اما در این روش‌هایی که دیگران دارن که روش‌های جدلی هست و منتهی به یک نتیجه یقینی و قطعی نمیشه، این سرش چیه؟ میدونید که همونطور که یه درته به دیگه هم عرض کردم، شیخ در ابتدای کتاب برهان را بر اساس دو مقاله اولش تقریبا طبق سلیقه خودش تنظیم کرده، عیناً مثل تنظیم ارسطو نیست. بعد گویا متوجه شده، مثلا مروری کرده روی کتاب ارسطو، دیده یه نکته هایی هست در کلام ارسطو که یا احتیاج به توضیح داره یا در کلام او نیومده. اینه که این مقاله سوم در واقع مکمل اون مقاله های قبلی و گاهی حتی دیده میشه که سرفصل هاش هم تکراریه، یه فصلی در مقاله قبلی بوده عیناً در این فصل دوباره تکرار شد. چند تا از این فصل ها هست که عنواناش هم حتی عنوانای تکراری است و از رفع سبک ورود و خروج در مطلب هم پیداست که تکیش روی حرفهای ارسطو و توضیح حرفهای او هست. من جمله ارسطو در فصل 12 از مقاله اول برهانش که از قسمت‌های اول کتابش حساب میشه به این موضوع پرداخته، بعد از اینکه سوال علمی و مسئله علمی را توضیح داده و چگونه یک سوالی به یک علمی مربوط میشه و اختصاص پیدا میکنه به یک علمی، بعد وارد این شده که علوم ریاضی با جدل تفاوت‌هایی دارند و امتیاز علوم ریاضی را خواسته اثبات بکنه که اینها یقینی هستند و اون مغالطات و اشتباهاتی که در جدل‌ها واقع میشه در اینها واقع نمیشه. شیخ هم در مقام تفسیر همین حرفای ارسطو هست. ایشون فرمود که اشتباهاتی که در سایر علوم و به خصوص در روش‌های جدلی میشه منشأش دو نوع اشتباهه به حسب اغلب، اما در ماده قیاس غالبا اشتباه در اثر اشتراک لفظی پیش میاد و این مطلبی که دیروز خوندیم. یکی هم اشتباه در شکل قیاس هست، چون میدونید برای قیاس چند شکل ذکر کردن، قدما 3 شکل ذکر کرده بودن، بعد یکی هم افزودن متأخرین و 4 شکل برای قیاس در نظر گرفتن. البته این اشکال قیاس اختصاص به برهان نداره، قیاس جدلی هم همین شکل ها را داره، منتها موادش فرق میکنه. مواد برهان یقینی است، مواد جدل مشهورات. در بین این 4 شکل، شکل اول میگن بدیهی الانتاجه و استنتاج ازش خیلی روشن و قابل تشکیک نیست. خود شکل اول هم با ضروبی داره و بعضی از ضروبش افضل از ضروب دیگر است، ولی صرف نظر از اون ضروبی که تصور میشه و منتج نیست و عقیم است به اصطلاح، ضروب منتجش هم بعضی بر بعضی دیگه رجحان داره. در میان همه اشکال قیاس شکل اول ممتازه و بدیهی الانتاج. در میان ضروب شکل اول دو ضربش هست که از همه روشنتر و یقینیتر هست. یکی همین شکل معروفی است که از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه و یکی این که از یک موجبه کلیه و یک سالبه کلیه تشکیل میشه. در ضرب اول نتیجه هم میشه موجبه کلیه، در ضرب ثانی میشه سالبه کلیه. این دو ضرب از میان ضروب شکل اول هم ممتازتر هست و روشنتر استنتاج، اما ضروبی که درش موجبه جزئیه مثلا یا سالبه جزئیه به کار میره، اونها یک اشتباهاتی ممکنه واقع بشه درش. البته قاعده داره، اما در مقام تطبیق ممکنه آدم غفلت بکنه، اما اینا خیلی سرراست. فرض کنید مثلا کل انسانن حساس، کل حساسن حیوان و کل انسانن حیوان، دو تا 4 تاست، خیلی روشنه شکل اول و ضرب اول از شکل اول. شیخ در مقام توضیح اینکه چرا علوم ریاضی بر سایر علوم و به خصوص بر روش‌های جدلی امتیاز داره روی این تکیه میکنه که غالب اشتباهات در مقام تطبیق شرایط اشکاله. وقتی قیاسی تشکیل میدند، اونایی که شرایط پیچیده داره این در مقام تطبیقش ممکنه اشتباه بشه، اما شکل اول خیلی ساده هست و غالب براهینی که در تعلیمیات تشکیل میشه از شکل اوله، بلکه همش و در بین ضروب شکل اول هم از ضرب اول و دومه، غالبا از ضرب اوله، گاهی هم از ضرب دوم استفاده میشه که اینها خیلی روشن استنتاج، درش خطا واقع نمیشه چون شرایط پیچیده ای نداره، کاملا روشن. اما در جدل اینجوری نیست، شخص جدلی مقید نیست که همیشه قیاسش از شکل اول باشه. هر جور قیاسی بشه، از هر جور مقدماتی، اون میخواد طرف رو بکوبه. خب طرف اگر هوشیار باشه، اگر خطایی در استدلالاش واقع بشه، مچشو میگیره. ولی به هر حال اون مقید نیست که حتما بهترین اشکال را انتخاب کنه، بهترین ضروب را انتخاب کنه. گاهی ضروبی را استفاده میکنه که ممکنه اگر کسی درست مسلط نباشه بر قواعد منطقی، به نظرش برسه که شکل صحیحی است، منتج هست و در واقع منتج نباشه. مثلا یه شکل، یک ضرب از ضروب شکل ثانی را شما در نظر بگیرید که از دو تا مقدمه موجبه کلیه تشکیل میشه. آدم خیال میکنه که این شبیه شکل اوله، ضرب اول از شکل اول که از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه، یکی از ضروب شکل ثانی از دو تا موجبه کلیه تشکیل میشه. بگیم کل جیم الف و کل با الف و کل الف کل جیم با. الف هایی که محمول هست در دو تا مقدمه، اون رو حذفش کنیم، موضوع یکی را برای موضوع دیگری ثابت بکنیم. مثلا فرض فهمید کل حساس متحرکن بالاراده، کل حیوان متحرکن بالاراده، فکل حساس حیوان. این شکل ذاتاً منتج نیست، یعنی اونجور نیست که ضرورت داشته باشه که هر جا ما دو مقدمه دو تا موجبه کلیه داشته باشیم و به شکل ثانی اینا رو تنظیم کنیم 100% نتیجه یقینی بده. گاهی ممکنه نتیجه یقینی بده، گاهی نده. اونجایی که نتیجه میده نه به خاطر خاصیت این شکله، بلکه به واسطه خاصیت مقدماته. اگه مقدماتش طوری باشه که موضوع و محمولش مساوی باشن، یکیش اهم و اخص دیگری اخص نباشه، در اونجا ممکنه نتیجه صحیح بده. مثل همین قضیهی که عرض کردم، کل انسان حساس یا کل حیوان مثلا حساس و کل متحرک به اراده حساس و کل حساس متحرک به اراده. این اتفاقا صحیحه، واقعا هر حساسی متحرک به اراده هم هست، چون هر حساسی حیوان است، هر حیوانی هم متحرک به اراده است. و این در واقع با عکس کردن برمیگرده به شکل اول، در این جاها منتج. اما گاهی هست که این دقت نمیشه که آیا موضوع محمول تساوی دارند یا نه، آیا عکسشون صحیحه یا صحیح نیست، میشه به شکل اول برگردوند یا نه. یه نتیجه گیری هایی میشه، کسی که مسلط نیست بر شرایط قیاس ها و اشکال خیال میکنه اینا مثل شکل اول میمونه، در صورتی که اینجور نیست. یه مسئله خود ارسطو زده که شیخ عینن اون مسئله نقل میکنه. میگه یه کسی، شخصی به نام قانس یا کانیوس، این یک قیاسی تشکیل داده و ادعا کرده که آتش با تصاعد هندسی افزایش پیدا میکنه. به قول شیخ کثیرالاضعاف فی النسبه هست. خواسته یه همچون مطلبی را اثبات کنه، اومده یک قیاسی تشکیل داده که آتش سریع التولد و تزید هست، خیلی زود آتش به وجود میاد. یه کبریت میزنیم خواهی چیز آتش میگیره، خیلی زود به وجود. و چیزهایی که از آف کثیر داشته باشند، با تصاعد هندسی بالا برند، اینها هم سریع التولد هستند و حجمان باشه اینجور رشد پیدا بکنه. اگه یکیست بشه دوتا، دوتاست بشه چهارتا، چهارتا بشه هشتا، هشتا بشه شونزدتا، این سریع التولد دیگه. پس نتیجه این میشه که آتش کثیر الاضعاف فی النسبه هست، یعنی با تصاعد هندسی بالا میره، افزایش پیدا میکنه. یه همچون قیاسی خواسته تشکیل. این قیاس از شکل دوم هست، از مدومت و مقدمه موجبه کلیه و عقیمه، این نتیجه نداره، نمیشه این نتیجه گیری کرد. اما کسی که مسلط نباشه خیال میکنه که این هم نظیر شکل اول هست و منتجه. این به عنوان مثال. به هر حال میخوایم بگیم که در قیاسات جدلی درست چون از اشکال مختلف و ضروب مختلف استفاده میشه، خطا درش زیاد واقع میشه، به خاطر اینکه ابهام هایی در این ضروب هست، شرایطی که هست که باید درست رعایت بشه و رعایت اونا مشکله. کسی باید خیلی مسلط بر قواعد منطقی باشه تا بتونه اونا رو درست درک بکنه و تشخیص صواب و خطایش بده، اما در شکل اول اینجور نیست. خیلی شرایط روشنی داره و هر کسی مختصر آشنایی با قواعد منطقی داشته باشه میتونه شکل صحیح رو از ناصحیح تشخیص. فلنرجع الى بیان حکم القسم الثانی من وجوه الغلط الواقع فی العلوم دون التعلیمیات. گفتیم که منظور از تعلیمیات علوم ریاضی و به خصوص هندسه است، و علوم که اینجا میگه یعنی سایر معلوم علومی که انسان‌ها درش بحث می‌کنند، دانشمندان درش بحث می‌کنند. فنقول ان العلوم الریاضیه انما یستعمل فیها فی اکثر الامر الشکل الاول. غالبا در استدلال‌های ریاضی از شکل اول استفاده میشه. و من ضروبه الضرب الاول. گفتیم هر شکلی هم چند ضرب داره که ضرب‌های منتجش. در بین ضروب شکل اول هم باز ضرب اولش ممتازه که از دوتا موجبه کلیه تشکیل میشه. و ربما استعمل الضرب الثانی که یکی موجبه کلیه باشه، یکی هم سالبه کلیه. اون هم یکی از ضرب‌های ممتاز هست. چون اینجوریه و شکل اول و به خصوص این دو ضربه از شکل اول خیلی روشن هست و کمتر دارش خطا واقع میشه، خاطر اینکه شرایط سهل روشنی داره، فلا تقع فیه مغالطتون به تألیف القیاس، در اثر تألیف قیاس مغالطه پیش نمیاد. الا فی ندرت نادرت جدا، خیلی کم ممکنه یه همچه اتفاقی بیفته که از یه همچه قیاس های اشتباه واقع میشه. و اما الجدل فکتیر ما تستعملو فیه قیاساتون غیر منتجتن، بسیار از موارد قیاس های عقیم را به کار میبرن، سهون و انخداعن، گول میخورن، اشتباه میکنن، یا خودشون غفلت میکنن از شرایط قیاس، یا اینکه طرف گولشون میزن. لأنه، برای اینکه شخص جدلی متصرف فی الاشکال و فی الضروب، از این شکلی به شکل دیگه، از این ضرب به ضرب دیگه منتقل میشه، یک شیوه خاصی را در بحث روش وا نمیسه. و یستعمل الحقیقی و المزنون، مقدمه ای که حقیقی هست، یقینی هست، یا مقدمه مزنون، او همه را به کار میگیره. و خصوصا التألیف الكائن من الموجبتین فی الشکل الثانی، چون این مثال رو خود ارسطو زده، اینه که شیخ هم روی این تکیه میکنه، میگه خصوصا اینجور قضیهی که قیاسی که اینا تشکیل دادن این مغالطه هست. فانه کثیرا ما یستعمل فی الجدل، این شکل این ضرب از قیاس دوم در جدل زیاد به کار میره. که من یورید و من هم مثلا در میان این جدلیگین بعضی اینجور قیاسی تشکیل دادن، خواسته که تبیین کند ان النار کثیرت الاضعاف فی النسبه، یعنی در مقام افزایشش نار به صورت تصاعد هندسی بالا میره، یکی دو برابر میشه، دو برابر با چهار برابر میشه، ضعفش و تزایدش زیاده. اینجوری نیست که مثلا یکی بشه دو، دو بشه سه، سه بشه چهار، اینجوری نیست، به تصاعد هندسی بالا میره. یه هم چیزی رو تعبیر میکنن به کثیرت الاضعاف نسبه. خب حالا برای اینکه این مطلب رو اثبات بکنه اینجور قیاسی تشکیل داده، گفته النار سریعت التولد و تزید، آتش به زودی تولد پیدا میکنه و زیاد میشه. این یه قیاس، یه موجب است، یعنی کل نارن تتولد و سریعن، این یه موجب کلیه. و کثیرت الاضعاف فی النسبه سریع تولد و تزید، چیزی که اضعاف زیاد داشته باشه و همطور که عرض کردم با تصاعد هندسی افزایش پیدا کنه، این هم باید سریعا تولد پیدا کنه، ولی اگه آرام آرام تولد پیدا کنه که افزایشش سریع زیاد نمیشه. این هم یک قضیه موجب کلی است، کثیرت الاضعاف فی النسبه سریع تولد و تزید. میبینید در اینجا محمول در این دوتا مقدمه تکرار شده، یعنی حد وسط در هر دو مقدمه محموله، این شکل ثانی. این دو تا محمول ها که حد وسط هست هست میشه، نتیجه گرفته میشه که النارو سریعت کثیرت الاضعاف فی النسبه، موضوع یکی محمول قرار میگیره برای موضوع دیگه. فان هذه الصوره غیر منتجه فی الحقیقه، این صورت از قیاس این در واقع منتج نیست. و این کانت قد تعد منتجه فی الظاهر، گاهی در ظاهر امر خیال میشه که منتجه ولی در واقع این شکل منتج نیست. و انما یکون ان تصح لها نتیجتون فی بعض المواضع، ممکن است یه نتیجه صحیحی ازش گرفته بشه از اینجور قیاسی، اما مال مورد خاصه، اینجور نیست که کلیت داشته باشه و لازمه این شکل باشه. کجاست اونجا؟ به سبب الماده، یه مواد مخصوصی هست که وقتی به این شکل تنظیم میشه نتیجه صحیح هم میره. اون در صورتی است که مقدمه متساویت الموضوع و المحمول باشه، محمول مساوی باشه با موضوع، اما اگه محمول اعم باشه در اینجور قیاسی نتیجه نمیده. فیمکنو انتو اکس کبراها کلیتن یا تن اکس کبراها کلیتن، چنین محمولی که موضوع و محمولش مساوی هستن، کل حساس متحرکن بر اراده، کل متحرکن بر اراده حساس، این میشه عکسش کرد. وقتی عکسش کردیم میشه در شکل اول میگنجه، در قالب شکل اول میگنجه، یعنی اونی که محمول بود میشه اینو موضوع قرار بدیم در کبرا. وقتی موضوع قرار دادیم اون وقت میشه شکل اول، یعنی حد وسط در یکی موضوع است در یکی محمول. در اینجاها بله، فترجع الی شکل الاول منتجه، اما به طور کلی اینجور قیاسی شکل ثانی که از دو تا مقدمه موجب کلیه تشکیل میشه این ذاتا منتج نیست. خب پس این یکی دیگه از فرقهایی که علوم ریاضی با جدل داشتن، که اونها از شکل اول و به خصوص از ضرب اول از شکل اول استفاده میکنن، اما جدلی مقید به اینا نیست، از هر شکلی استفاده میکنه، اونها شرایط پیچیده‌ای دارن درش غلط واقع میشه. بعد یه نکته دیگری را باز اضافه میکنه که یه فرقی است باز بین جدل و علوم ریاضی، و اون در تحلیل و ترکیبه. قیاس هایی که تشکیل میشه، حالا قعم از این که قیاس برهانی باشه یا قیاس جدلی، یه وقت قیاس تحلیلی است و مخصوصا تحلیل به عکس، که ما بیاییم موضوع و محمول رو جاشون رو عوض بکنیم و اینه که مفهومی رو که ما اثبات میکنیم برای یک موضوعی، نتیجهی که میخوایم از قیاس بگیریم، یه مفهومی است که از تحلیل خود اون به دست بیاد، یعنی در خود مقدمات قیاس طوری باشه که مثلا یکیش مرکب از دو مفهوم باشه، مشتمل برای مفهوم دیگری هم باشه، همون مفهوم رو ما روش تکیه بکنیم. گاهی هست نه، ترکیب، یعنی مفاهیم از خارج بهش اضافه میکنیم، از تحلیل خود اون به دست نمیاد. حالا درباره تحلیل و ترکیب شاید بعداً مقدار مفصل‌تر صحبت بشه. اجمالاً جاهایی که تحلیل و ترکیب آسان باشه کمتر خطا درش واقع میشه، اما اگر راه تحلیل و ترکیب مشکل باشه در اونجا خطا زیاد واقع میشه. در براهین ما همیشه باید از مقدماتی استفاده کنیم که محمولات ذاتی موضوع است، یا ذاتی باب ایساغوجی و یا ذاتی باب برهان، یعنی از عوارض لازمه موضوع باشه. در اینجا مقدمات ما محدوده، یعنی همیشه در برهان ما از این مفاهیم محدود معینی میتونیم استفاده کنیم. ذاتیات هر نوعی، هر ماهیتی مشخصه، چیزای محدودی است. عوارض لازمه و ذاتیش هم اونا چیزای مشخصی است. یه شیء عوارض بی‌نهایت که نداره، یه چند تا عوارض مشخصی داره که ما میشه در برهان ازش استفاده کنیم. اینه که تحلیل و ترکیب در این موارد آسونه. ما مثلا نوع ماهیتی رو بخوایم تحلیل بکنیم یا حد تامی رو بخوایم تحلیل بکنیم به جنس و فصلش، این خیلی کار مشکلی نیست. یا عکسش بخوایم عرض کنم یک عرض لازمی رو برای یه شیء اثبات بکنیم، عرض ذاتی محدودی داره. در هر برهان فرض کنید هر ماهیتی چند تا عرض ذاتی داره، در هر یک از برهان‌ها یکی از اینا رو میشه مطرح کرد و ازش استفاده کرد. اینجور نیست که ما دستمون باز باشه مفاهیم بسیار کثیری داشته باشیم، گاهی از این یکی، گاهی از اون یکی، از این شاخ به اون شاخ بریم. اینه که تحلیل و ترکیب در تعلیمیات در براهین هندسی آسونه. فرض کنیم مثلا مثلث یه خاصیتی داره که مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه هست. حالا یه وقتی میگیم المثلث و مجموع زوایاه مساوی لقائمته، یه وقتی یه جا ثابت شده که این شکل مجموع زوایاش مساوی با دو قائمه هست، میفهمیم مثلث. تحلیل بالعکس، اون یکی میشه ترکیب، اون میشه تحلیل. یعنی یه وقتی عرض لازمی رو میخوام برای چیزی ثابت کنیم میشه ترکیب، چون این خارج از ذات اینه، باید یک مفهومی بهش اضافه کنیم. یه وقت نه، اون مفهوم رو داریم، میخوایم ذاتش رو کشف کنیم. این اجتای محدودی است، اما در جدل اینجور نیست. در جدلی خودش رو مقید به عوارض ذاتیه نمی کنه، عوارض غریبه هم رو به کار میگیره. عوارض غریبه هم دیگه حد و حصر نداره. اینه که وقتی بخواد تحلیل کنیم ما، یا ترکیبم که عکس تحلیل فرق نمی کنه، این دوچار اشکال میشه آدم. یعنی خیلی باید دقت کنه که آیا واقعا این قضیه صحیح است، این تحلیلی که انجام گرفت درسته یا نه. پس یکی از فرقهایی که باز جدل با تعلیمیات داره اینه که تحلیل و ترکیب در تعلیمیات آسانه ولی در جدل مشکله. این دو تا فرق را تا برسیم فرق سومش. ول جدل و تعالیم یتخالفان غایت تخالف فی تحلیل بالعکس. اگر خواستیم ما یک قضیه ای را تحلیل به عکس بکنیم، این در برهان آسان است ولی در جدل آسان نیست، خیلی با هم فرق میکنه. و ذالک لأن التعالیم تؤخذ محمولات و مسائلها من الحدود و ما یلزم و من العوارض بسبب الحدود. اون چه در براهین عکس میشه، مفاهیمی که در براهین عکس میکنیم، یا از حدود شی عکس شده، جنسش هست، فصلش هست، جنس و جنسشه، فصل و جنسش هست، بالاخره مفاهیمی است که از حدود شی عکس میشه. خب حد شی معینه دیگه، هر مفهومی رو که نمیشه توی حد گنجانید. مشخص اگه ما بخوایم تحلیل کنیم ماهیت شی آبی جنس و فصل برگردونیم، باید به چی برگرده؟ یا عوارض لازمه ایست که به واسطه همین ذاتیات عارض شی میشه، اون هم باز محدود و مشخص است. و من جهت ماهیه هی من حیث لها حدودها، از جهتی که این ذات این ذات است، این عوارض برای حدود اونها ثابت میشه. و کلها محدود و محصور و معلوم، چه ذاتیات باب برهانش چه ذاتیات باب ایساقوجی، این آجستای محدود و معینیست. و اکثرها منعکس، به غالب اینها قابل عکسه، یعنی متساوی هستن، هر یک میشه موضوع قرار داد، دیگه رو برای اون محمود. چون اینجوری است، فیداکان مطلوبون، ما وقتی مطلوبی داشته باشیم و اورید ان یطلب له قیاس من جهت تحلیل بالعکس، خواهیم قیاسی از راه تحلیل انجام بدیم، طلب من لواحق الطرفین ما هو علی الشریطه المذکوره. میایم عوارض این موضوع را در نظر میگیریم که یک عوارض محدود و معینی است، و هی لواحق محدودتون معلومتون فتصاب ان کثب. این یک مثلی است در عرب، کثب یعنی قرب. اگر یه تیراندازی یه هدفی رو نزدیک در نظر بگیره، این خطا نمیکنه. این خطاهایی که در تیراندازی ها واقع میشه معنی که هدف ها دوره، هر چه دورتر باشه احتمال خطا درش بیشتر. میگن رماه ان کثب یا اصابه ان کثب، یعنی از نزدیک وقتی آدم میندازه این زود به هدف میخوره. اینا اجزای محدودی است، دور نمیره، وسایتی نداره، چند تا مفهوم مربوط به این موضوع از ذاتیات این شیه فورا میشه پیداش کرد. فتصاب ان کثب فیکون سبیل التحلیل فیها سهلا، تحلیل درباره اینا راحت. همینطور ترکیبم، چون ترکیبم عکس تحلیله، وقتی تحلیل ساده بود ترکیبش هم ساده است، اونم از این مفاهیم معدودی تشکیل میشه. و کذالک سبیل الترکیب الذی هو عکس التحلیل فیکون ترکیب و فیها ایزن سهل، لأن ما هو عکس السهل سهل، دو تا در یک حکم است. خب وقتی ما یک قضیه رو اثبات کردیم، خواستیم با مفاهیم دیگری رو بیافزاییم، طبعا اونجا دیگه از طریق ترکیب استفاده می‌کنیم، یعنی یک مفهومی خارج باید بهش اضافه کنیم، ترکیب کنیم با این مفهوم تا یک نتیجه جدیدی به دست میاد. تا چه اندازه ما میتونیم از مفاهیم جدید اضافه کنیم؟ باز هم همین رابطه رو باید حفظ بکنند. هر چیزی رو میخوام اثبات کنیم باید ذاتی اون شی باشه. حالا اگه ذاتی مقدمه نبود، اولی نبود برای مقدمه، نسبت به نتیجه ذاتی خواهد بود. یعنی نسبت به مقدمه که حساب کنیم واسطه میخوره، اما برای این نتیجه دیگه واسطه نداره. به ترتیب هر چیزی را با یک واسطه اثبات میکنیم. یه چیزی را نمیتونیم ما در برهان با چندین واسطه که عروضش با چندین واسطه برای این شی هست با یه برهان اثبات کنیم. این در برهان ممکن نیست. اول برهان اقامه میکنیم برای اون واسطه اولی، از واسطه دومی منتقل میشیم به واسطه سوم و همینطور. در برهان باید این ترتب بین این مفاهیم در روش ترکیبی محفوظ بشه و به طریق ترکیب یتدرجون من مسئلت الى مسئله. اینه که مسائل یک علمی به خصوص در هندسه این مسائل متسلسلی است، از یه نقطه شروع میشه، دومی مترتب بر اولی، سومی مترتب بر دومی است. در بسیاری از ابواب همینجور. من غیر ان یخلو به مقدمات ذات وسط. یه مقدمه این که وسط داره اخلال نمی کنن. برهانی که اقامه میشه بر همون هست، بعد با واسطه اون برای مطلب دیگری. و یا تجاوزو انها، ازش تجاوز بکنند، یه تفره برن، یه واسطه رو بندازن برن سراغ واسطه بعدی. اینجوری نیست، الا بعد ایضاحها بالقیاسات القریبه منها. برای هر کدوم برای اون واسطه بعدی برهان اقامه کرد، به کمک اون یکی برهان برای اون زل واسطه. و یکون تزید فیه تزیدن محدودن. یهو نمیشه که مسائل زیادی را برهان براش اقامه کرد، تدریجا پیش میره، از این مسئله به یه مسئله دیگه، از اون به مسئله دیگه، یهو افزایش پیدا نمیکنه. مسائلی که انبوه مسائل سر انسان نمیریزه، یک روش خاصی است و طریق منهوجن، یه راه مشخصی است کوفته شده، بعد از همین راه برن، از اینجا شروع کنن، بعد حلقه دوم، حلقه سوم، زنجیروار مسائل پیش میره. ولی جدل مخالفون فی جمیع هذا. ولی جدل اینجوری نیست، اما اولا ففه تحلیل بالعکس، در مورد تحلیل با برهان فرق میکنه. ذالک لان الاوساط تکون امورا کثیره متشوشه. وسط هایی که در قیاسات جدلی ازش استفاده میشه لزومی نداره که از اعراض ذاتیه باشه، از اعراض غریبه هم استفاده میشه و این یک انبوهی از اوساط است. اون وقت ثبوت اینها، مقدماتی که در جدل ازش استفاده میشه، همیشه مقدمات صادق نیست. شرط قضای قیاس صحت جدل نیست که قیاسش یقینی باشد، شرطش اینه که مشهور باشه. در بین مشهورات ممکنه چیزی کاذب هم باشه. خب این یه اشکال پیش میاد که آدم وقتی میخواد تحلیل بکنه این صادق و کاذب ها رو باید اصلا تمیز بده. تازه اونش هم که صادق هست، ما از یه قیاس جدلی فرض کنیم یه نتیجه صادقی گرفتیم، این مطلب فی حد نفسه صحیحه، منتها از راه قیاس جدلی اثبات شد. این نتیجه صادق ممکنه از یک مقدمات کاذبی گرفته شده باشه، چون در باب قیاس هم گفتند، مثلا در این مستقیما مطرح کردن این مسئله را، که اینجور نیست که هر وقت این مقدماتی کاذب بود نتیجهش هم کاذب باشه. ممکنه مقدمات کاذب باشه اما نتیجه صحیح باشه. پس حتی اون جایی که ما در جدل برخورد به قضیه صادقی هم کردیم، باز این معناش نیست که میدونیم دقیقاً تحلیل کنیم، بلکه باید ببینیم که از مقدماتی که اثبات شده، اون مقدمات چون به عنوان مشهور اخذ میشه، آیا اون مقدماتش صادق بوده یا کاذب بوده. اینه که تحلیل در جدل کار مشکلی است، عکسش هم همینطوره، ترکیبم هم که عکس تحلیله، اونم مشکله. غلط در این زمینه ها زیاد واقع میشه، شلوغ پلوغ. خلاصه داستان جدل با راه برهان، یک راه صاف مستقیم، یک نواق حلقه حلقه پیش میره، اما راه جدل پراکنده است، از این شاخ به اون شاخ میپره. جدلی نمیشه درست کنترل کرد، دقت کرد که آیا قیاسایی که تشکیل میده صحیحه یا صحیح نیست. فانها تکون امورا، اوساطی که در قیاسات جدلی به کار گرفته میشه، امور هم عرضی هست هم ذاتی، مقید نیست که حتما امور ذاتی باشه. عرضیاتی که به کار میره گاهی صادق است گاهی کاذب. البته باید مشهور باشه، اگه مشهور نباشه که جدل غلط میشه، میشه مشاغبه. با این که مشهور است ممکنه کاذب باشه. فتتضاعف مطالب الاوساد، هم ذاتی هم غیر ذاتی، هم صادق هم کاذب، یک انبوهی از اوساد تشکیل میشه که اون وقت تشخیصش مشکله، تحلیلش مشکل. فیصعب تحلیلها. و این نه به خاطر این است که تنها در مورد قیاسات نتایج صادقش تحلیل مشکله، بلکه جهت دیگری هم داره. لیس انما یصعب التحلیل فی المسائل الجدلیه علی الاطلاق بل و فی صادقت منها، حتی اونجایی که قضیه صادقی هم هستن اونم تحلیلش مشکله. چرا؟ برای اینکه ممکنه این قضیه صادق از مقدمات مشهور کاذبی اخذ شده باشه. لانها قد تنتج من کواذب اذا کانت مشهورتن او مسلمتن او منتجتن منها، همین که مشهور باشه یا طرف جدل قبول داشته باشه میشه ازش نتیجه گیری کرد، یا نتیجه یک قضایای مشهوره و مسلمه ای باشه. ولو لازالک لما کانت سهلتن من وجه واحد، اینم باز از اون عبارت های عجیبه. میفرماد اگه این جهت نبود صعوبت فقط یک جهت داشت، با اون این بود که صادق و کاذب شما باید برید درست تشخیص بدیم. حالا تازه اول باید برید صادق و کاذبش رو تشخیص بدیم، بعد صادق هایی که هست ببینیم از مقدمات مشهور صادق استنتاج شده یا قیاساتی که برای اثبات اونها تشکیل دادن خود اون قیاسات غلط بوده. ولولا ذلک لما کانت سهلتن من وجه واحد، لما کانت سهلتن، اینو وردوی جاش بذارید کانت صعبتن، اگر چیزی سهل نبود صعب خواهد بود. اگر این جهت نبود اینها از یک جهت صعوبت داشتند. نمیگم غلطه ها، عبارت های پیچیده شیخ، اگر اینجور فرموده بود خیلی راحت تر میشد استفاده بکنن که چی میخواد بگه. اگر به جای لما کانت سهلتن کانت صعبتن بود، اون وقت اینجور میشد که اگر این جهت نبود صعوبتش از یه جهت بود، ولی حالا از دو جهت صعوبت داره، هم این که خود قضیه صادق است یا کاذب، و هم این که آیا از قیاس صحیح استنتاج شده یا نه، از مقدمات صادقی استنتاج شده یا نه، چون ممکنه با این که قضیه صادق است اما از مقدمات کاذبی استنتاج شده باشه. و هو انها کانت تکون مختصرتن علی الصادقات، اگه این جهت نبود فقط یک جهت صعوبت داشت و اونه که باید ببینیم آیا از صادقات استنتاج شده یا نه، همین دیگه کافی بود، خود قضیه ای رو که مورد بحث صادق است یا کاذب. اما حالا علاوه بر این که احراز کردیم که خود قضیه صادق است، مقدمه صادقی است، باید ببینیم که از چه قیاسی استنتاج شد. خب این یک جهت. پس در جهت تحلیل دیدیم که جدل با علوم ریاضی فرق میکنه، کارش مشکل تره. عکسش هم همینطوره، ترکیب هم همینطوره. همونطور که گفتیم در اونجا هم تحلیل و هم ترکیب سهله، اینجا هم تحلیل و هم ترکیب سخته. و اما ثانیان ففه ترکیب، لأن تحلیل لما صعوبه، صعوبه عکسه و هو ترکیب، لأن ترکیب فیه لیسه یکون علا تألیف مستقیم یبتدع من غیر ذوات اوساط ثم یستمر علی نظام. در برهان اول ما از مقدمه میتونستیم استفاده کنیم که بیواسطه هم میشه بر این شی، اون هم یه مقدمه، یک محمول بیواسطه ای داشت، همینطور پیش می رفتیم. اما در اینجا جدلی که مقید نیست بر اینا، ممکنه یک محمول را برای یک مقدمه ای را ذکر کنه که محمول چند تا واسطه می کنه تا موضوع، میگه در مقام این نیست که حتما بیا یک سیر برهانی بکنه و یکی یکی اینها را اثبات بکنه تا بشه قضیه یقین. بل یکونو کیف اتفق و به ای اوساط اتفقت، اون غرضش حاصل بشه که بتونه طرف را بکوبه، اون بگه بله این مطلب درسته، پس بر این اساس ما محکومش کنیم. مقصود اینه دیگه، این دیگه لازم نیست که یک سیر مستقیمی داشته باشه، به یستمر رو علا نظامین، بلکه هر جوری اتفاق افتاد از این شاخ به اون شاخ میپره. و رو به ما او که صد ترکیب و فل جدل، گاهی حتی به یک روش تحلیل یا ترکیب اکتفا نمی کنه، در بین تحلیل میبینه کارش نگرفت، قبول نکرد، طرف برمیگرده روش ترکیب رو به کار میگیره. فجعل ما بینه الجدل به مقدمه نتیجتا لتلک المقدمه به بیان یبان و بها به عینها فی مجادلت اخرى، در یه جا مسئله مشکوک تلقی شده و در مقام اثباتش بر اومده، در یه جدل دیگه همین مقدمه مشکوک به عنوان مقدمه اخذ میشه و بر اساس اون جدل پیریزی میشه. فیتضاعف الترکیب، دو جور ترکیب اینجا پیش میاد، یکی ترکیب از اون مقدمه ای که از اول باید به اثبات بشه، یکی این که از لحاظ این که خود این مقدمه است برای یک جدل دیگری. و ربما وقع ذلك فی بعض مقدمات الجدلی التي ان سلمت نفذ فیها و عقد القیاس و ان لم تسلم رجع من الترکیب الى التحلیل. گاهی هم پیش میاد وقتی مقدمه ای مثلا میخواد از روش تحلیلی استفاده کنه، تلف قبول نمی کنه ازش، برمیگرده به سراغ روش ترکیب. فیتخلل ترکیب مواضع تحلیل، قاطی قاطی میشه ترکیب و تحلیل، تخلل پیدا میکنه یکی در دیگری. و هی مواضع المباحثه اما لا یسلم و یطلب له حد اوسط مرتن اخرى، جدلی تشکیل داده طرف قبول نکرده، میخواد یه به حد وسط دیگری براش پیدا کنه. و یختلط ترکیبه بالتحلیل، این مشکلاتی است که برای تشخیص جدل و جلوگیری از غلط در جدلیات هست، در صورتی که در برهان چنین چیزایی نیست. و اما ثالثاً عبارتی داره ارسطو در این مقام، میگه که و تزید و یا تتزید و تنما لا بالاوسط، یه همچه جمله ای در کلام ارسطو است. شیخ در مقام تفسیر این جمله برمیاد و ظاهرن هم تو که از کلامش برمیاد درست مفاد این جمله براش روشن نیست که این تتزید یا تزیدو این فاعلش چیه. منظور اینه که یعنی قیاسات برهانی به این صورت زیاد پیدا میشن و نمو پیدا میکنن، یا اینکه قیاسات جدلی، و اگر جدلی هست به چه لحاظ. اینه که چند وجه در تفسیر این جمله ارسطو شیخ اینجا ذکر میکنه. و اما سال صنفه تزید و هذا الموضع یمکن ان یفهمه، یعنی این موضع از کلام ارسطو را ممکن است اینجوری بفهمیم، یعنی یک وجهی است در کلام ارسطو که بگیم منظورش این بوده. الا انه یعنی بهی، یعنی مثلا ارسطو التزید البرهانی التعلیمی من جهت انه یتزید لا به توصیت الا من باینا بل به اضافه حد من خارج. وجه اول برای کلام ارسطو اینه که بگیم یکی از اختصاصات روش برهانی در تعلیمیات اینه که ما وقتی میخوام برهانی اقامه کردیم، نگفتیم برهان از یه مفاهیم محدودی تشکیل میشه، ذاتیاتشه که نامحدود نیست، اینه که راه برهان یک راه باریکیست در میان مفاهیم کثیره‌ای که برای یه شی ثابت میشه. خب یه برهانی که برای یه شی اقامه کردیم با این حد اوسطی که در یه برهان هست، یه مطلب استفاده میشه، دو مطلب اثبات میشه دیگه، بی نهایت مطلب که از یه مفهوم نمیشه اثبات کرد. اگه بخوام یه چیز دیگری را اثبات کنیم، باید یه حد وسط دیگری به کار بگیریم. با این حد وسطی که در این برهان ازش استفاده کردیم، همه مسائل علم که نمیشه حل کرد، بعد باید بر حد وسط دیگری بیاریم. چون یه همچون کلامی داره که بلی استعنفون تو کلام ارسطو هست، وقتی میخواد زیادت پیدا بکنه براهین و مسائل زیادی رو با برهان اثبات کنیم، با همون حد وسط اولی نمیشه اونا رو اثبات کرد، باید حد وسط هایی، حد حدود دیگری از خارج بیاریم و زمینه کنیم تا براهین دیگری تشکیل بشه، چند تا برهان پیدا بکنه، تکثر پیدا کند برهان. اما در جدل اینجور نیست، جدل ممکنه از یه حد وسط، چون مقید نیست به عراض غریبه که به عراض ذاتیه، این حد وسط هم عرض غریبه است برای این موضوع، هم عرض غریبه برای موضوع دیگری. در یه جدل از این استفاده کنه، در یه جدل از اون استفاده میکنه. این یک وجه هست برای این جمله ارسطو. هذا الموضع، یعنی هذا الموضع من کلام معلم اول، یفهم علا انه، یمکن ان یفهم علا انه، به این معنا ممکن است فهمیده شود که مقصودش اینه تزید البرهانی و تعلیمی، یعنی اونجا که گفت و تزید و تنما، یعنی تزید و تعلیمیات یا تزید البراهین، فاعلش را براهین بگیریم. خب اون وقت یعنی چی که تزید البراهین لا بالاوسط؟ یعنی چی؟ یعنی با همون حد وسطی که در یک برهان داشتیم 100 تا برهان نمیشه تشکیل داد. اگه بخوام یه برهان دیگری تشکیل بدیم باید یه حد وسط دیگری بیاریم. اینجور تفسیر میکنم. لا به توسیط علاما بینا، یعنی واسطه نمیشه قرار داد اون حد وسطی را که در برهان اول بود، بلکه باید حدود دیگری را اخذ کرد، بل به اضافه حد من خارج، یه حد دیگری را باید بیاریم اضافه کنیم تا برهان دیگری تشکیل بشه. حالا اون چند تا حد میتونیم از خارج بیاریم، یک چیز محدودی است، دو تا، سه تا، یا ممکنه مثلا حدودی تا بی‌نهایت فرض بشه. اون مسائلی است ممکنه در یه مواردی هم حتی فرض بشه که ما چیزایی رو میتونیم تا بی‌نهایت اضافه کنیم. در مسائل هندسی و اینا گاهی از این جور چیزا پیش میاد. به اینش حالا کاری نداریم. به هر حال با این حد وسط اولی نمیشه کار را تمام کرد. اما الى غیر النهایه او تقف. حالا اون حدودی رو که از خارج بیاریم، این حدود قابل ادامه است تا بی‌نهایت یا نه، یه حد معینی داره. به هر حال باید از خارج بیاریم. فنبتد برهانن علاشهین منقطعین ان الاول. اول یه برهانی آوردیم، بعد مطلبی رو که میخوایم ادامه بدیم باید یه چیزی منقطع از اول بیاریم. کما فعل فی اقلیدس، یا کما فعل اقلیدس بخونیم شاید بهتر باشه. مثلا در کتاب اقلیدس وقتی شروع میکنه به بیان زوایا، اول از اینجا شروع میکنه که اگر یک خطی قائم بشه بعد برای خط دیگری این چه حکمی داره. مثلا چهار زاویه قائمه به وجود میاد. در این برهان فقط اون چه عقص شده تلاقی یک خط عمود بر خط دیگری است، خطی که قائم بشه بعد برای خط دیگری. برای مطالب بعدی بعد از خطوط دیگری استفاده کنه. اگر دو تا باشه چطور، اگر سه تا باشه چجور، چه شرایطی میتونه باشه. این دیگه همون با همون مسئله اول که خطی قائم ولی خط باشه سایر زوایا اثبات نمیشه. همین فقط چهار زاویه قائمه رو میتونه اثبات کنه به این صورت. حالا این خطوطی که میشه فرض کرد که در یه نقطه تلاقی کنن محدودن یا نامحدود، فلیکن نامحدودن باشه، کما اینکه گفته میشه که از نقطه واحد خطوط بی‌نهایت میتونه خارج بشه یا خطوط بی‌نهایتی در یک نقطه میتونن تلاقی کنن، این مهم نیست. به هر حال با اون برهان اولی و حد وسط اولی کار تمام نمیشه. کما فعل اقلیدس این اشتغل به زوایا حول خط قائم الى خط. اول یک خط قائم بر خط دیگری را فرض کرده، اما برای سایر زوایا از خطوط دیگری استفاده کرده. این مثل در کلام ارسطو نیست. کلام اون مثلی که ارسطو زده این دومی است. مثلا ان یکون یبین اولا، یبین باشه شاید بهتر باشه، یبین اولا ان العدد الفرد عدد ذو کم محدود. کسی بخواد اثبات بکنه که عدد فرد محدود است، میگه عدد فرد کمیت دار است و هر کمیت داری محدود است، پس عدد فرد محدود. این هم چون برهانی قیاسی تشکیل بود. بعد در مورد عدد زوج هم بگیم عدد زوج هم زو کم است و هر کمیت داری محدوده، پس عددهای زوج هم محدود هستن. در اینجا از حد وسط هر دو این است که زو کم، اما زو کم در اونجا یعنی زو کمیت فردیه، در اینجا یعنی زو کمیت زوجیه. میتونیم اینا دو تا حد وسط تلقی کنیم. و من احب ان یفهم الخلاف فی الحدین الوسطین، میخواد اینا دو تا حد وسط حساب کنید هم میشه که اون زو کمی که حد وسط هست در دو تا مقدمه بگید کرر الفرد فی اوسط احدهما، بگید الکل عدد فردن فردن زو کم، و در عدد زوج بگید کل عدد زوجن زوجن زو کم. کلمه زوج تکرار کنید تا این حد وسط ها با هم فرق بکنه. این کارم میتونید بکنید، اینا تأثیری نداره در بحث. این یک سطر و من احبه را قاعدتا باید دنبال اون پاراگراف بالایی آورد. اول سطر باید از اینجا باشه و یوم کنه این یفهم. این چیزی که بیان بیانی که کردیم یک احتمال بود در کلام ارسطو که بگیم منظور از ارسطو این، منظور ارسطو این بوده که کثرت براهین با وحدت حد اوسط تحقق پیدا نمی کنه در برهان، در برهان بشه برهان. اما در جدل چرا ممکنه چنین چیزی؟ این یک وجه برای کلام ارسطو و یمکنه ان یفهم انه یعنی بهی، ممکنه جوری دیگه معنا کنه. فاعل این تزید و تنما را جدلیات بگیریم. میم اون که میگه تزید و تنما لابل اوسد، منظور جدلیات نه برهانیات. خب چجور ور؟ که انه یقول ان التزید فی نتائج طریقت الجدلیه لیس یکون علی الاستقامت فقط. در برهان ما همیشه باید از راه یک مجرای خاص مستقیمی پیش بریم، حد وسطی رو بیاریم که ذاتی هست، از اون منتقل بشیم به یک مفهوم دیگری که برای اون حد وسط ذاتیه و همینطور بریم پیش. اما در جدل اینجور نیست که تکیش رو این حد اوسطی باشد که ذاتی برای برهانه. نه، از اینجا ممکنه بره سراغ یه چیز دیگری، مفهوم دیگری رو مطرح بکنه، چون مقید نیست به ذاتی بودن محمولات. که انهو یقول، گویا ارسطو اینجور میخواد بگه روی وجه دوم که تزید در قیاسات فی نتائج طریقت الجدلیه، نه فی نتائج تعلیمیات و برهانیات. در جدلیات تزید لیسه یکون و علل استقامت فقط، اینجور نیست که در یک خط مستقیم پیش بره زنجیروار، بل تارتن یتزید و علل استقامه و تارتن یعدل و الى جانبین. این تعبیر عدل الى جانبین تو کلام ارسطو هست. به تبع توجه به این تعبیر شیخ داره این تفسیر میکنه، اینجور میگه، میگه گاهی مستقیم پیش میره، گاهی هم یعدل و الى جانبین عدول میکنه، از این شاخ به اون شاخ میپره. پس منظورش از تزید، تزید جدلیست نه تزید براهی. این بچه دوم. فیداخلو فی اوساط المقدمات نتایج اخرى انواعا کثیرتا من المداخله، مثل انه یجعل الحد الاکبر شیئا واحدا. مثلا به جای اینکه تکیه روی مثلا حد اوسط باشه، یه قیاسی تشکیل میده که دوتا حد اکبرها، دوتا قیاس حد اکبر ها مشترک هستن، به مناسبت این حد اکبر در این قیاس منتقل میشه به اون یکی. فیقول ان کل عدد فردن فهو عدد فردن زوکم. این یک مقدمه. خب در اینجا عدد فرد اصغر است، اوسط میشه فردن زوکم، این میشه حد اوسط، این شد صغرا. حالا کبراش، کل عدد زی کم من فهو عدد زو کم من محدود متناهی او غیر محدود نامتناهی. هر عدد کم یا محدود و متناهی است یا نامحدود نامتناهی. در اونجا میگفتیم هر کمیتی محدود است، پس هر عددی محدود خواهد بود، قیاس برهانی بود. اما جدلی اینجور میگه، میگه هر عدد کم یا محدود و متناهی است یا نامحدود نامتناهی. پس نتیجه این که هر فرد عدد فردی یا محدود و متناهی است یا نامحدود نامتناهی. بعد میاد یه قیاس دیگه هم در عدد زوج تشکیل میده، اونم همین اینان همین حرفا رو میاره. این دوتا قیاس به لحاظ این است اکبر در هر دو اینا مشترکه، یعنی محدود و نامحدود در هر دو تا این قیاس ها ذکر شد. فینتج ان العدد الفرد هو ذو کم من محدود و متناهن او غیر محدود و لا متناهن. و یقول ایزن العدد الزوج که اصغر باشه، عدد زوج ذو کم حد اوسط، کل عدد زی کم من فهو و عدد زو کم من محدود و متناهن او غیر محدود و لا متناهن. فیکون هازا قیاسا آخر یشار کل قیاس الاول لا فی النتیجه، بلکه در حد اکبر شرکت داره با قیاس اول. فقد یحول هاهنا الى جانب آخر فی تکثیر القیاس و النتیجه. به این اکتفا نمی کنه که حالا باز حد اکبر در این دوتا قیاس مشترکه، اصلا میره سراغ قیاس دیگری با یه مقدمات دیگری، چون تقیدی ندارد که در یک مسیر خاصی پیش بریم. خب حالا اصلا ما به چه دلیل میگیم چنین احتمالی در کلام ارسطو هست؟ و انما جوزنا ان یفهم هازا، این احتمال را تجویز کردیم در کلام ارسطو، به خاطر اینکه این شاخ اون شاخ پریدن کار جدلیه. این متناسب نیست با اینکه بگیم یزید و لابل اوسط و این منظور برهان باشه. این که زیاد تکثیر قیاس کردن با مقدمات مختلف و تکیه نکردن روی یک حد اوسط خاص، این شأن جدلی است. اینه که این احتمال تأیید میشه تأییدش کرد بر این اساس. و انما جوزنا ان یفهم هذا انه یزید به جانب الجدل لیتبین ان اکثر قیاساته علی هذا السبیل و یقل فی البراهین هذا. این سبک روش که از یک قیاسی به قیاس دیگری منتقل بشن که رابطه چندانی با هم دیگه ندارن، این کار جدلی است. در برهان کم اتفاق میفته که ما یه همچین کاری بکنیم. در نامون اکست الحدود، اینا حدودشون برای هم منعکس میشه، جای صغرا و کبرا رو میشه عوض کرد، جای حد وسط و اکبر را در آسونه در تعلیمیات اینا. اما در جدل اینجور نیست. ولأن هذا المثال یلیق بالجدلیین من حیث المقدمات و من حیث انه علی مطلوبین متقابلین. اون مثالی هم که خودش زده که العدد ذو کم من فوق محدودان، این هم اینجور سبک بحث هم با جدلیین مناسبه. ولی خیلی سرراستر میشه گفت که عدد کمیت است، هر کمیتی محدوده دیگه، تقسیم بکنیم و اول بریم سراغ عدد فرد و یه قیاسی تشکیل بدیم برای عدد فرد، بعد یه قیاس دیگری برای عدد زوج تشکیل بدیم، بعد نتیجه گزگیری از مجموع اینها بکنیم. این سبک بحث کاری بحث برهانی نیست. اینم یک وجه. وجه سومی در کلام است. فقط یوم کنن یفهم هذا الموضوع من التعلیم الاول علی غیر هذا الوجه، بل علی عکسی، به احتمال سومی بدیم. با اینه که مقصود ارسطو اینه که گو این که جدلی در مقام بحث تقیدی به یک روش خاص برهانی و سیر مستقیم نداره، اما نتایجی که جدلی میگیره همیشه محدوده. چرا؟ برای اینکه جدلی باید مقدمات مشهوره استفاده کنه. همه قضایایی که به درد علوم میخوره که مشهور نیستن، شخص جدلی باید مشهورات استفاده کنه. قضایای مشهور محدوده، شیوه های بحث گوناگونه، او مقید نیست به شیوه خاصی، اما مقدماتی که میخواد ازش استفاده کنه مقدمات محدودی هستن. از طرف دیگه جدلی فورا میخواد طرف رو مغلوبش کنه. مثل یک برهانی مهندس نیست که مثلا وقتی میخواد هندسه تدریس میکنه از بای بسم الله شروع کنه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال طول بکشه تا این قضايا رو یکی پس از دیگری اثبات کنه. اون میخواد فورا طرف رو مغلوبش کنه، باید یه مقدمات مشهوره ای ازش استفاده کنه و اونو بکوبدش. حوصله این که یکی یکی براهین برای هر مسئله ای به ترتیب اقامه بکنه نداره. بله. و ذالک لأن الجدل و این کان اکثر تصرفن و اکثر شعب تصرفن. گویا این که تصرفاتش از این شاخ به اون شاخ رفتنش زیاده، شعب تصرفش هم مختلفه، از شیوه های گوناگون استفاده میکنه. اما انه اقل نتایج، جدل نتایجش کمتره. فن الجدل لا یتغلغل الی الکلام فی جمیع المسائل، در همه مسائلی نمیشه وارد بشه. فانه لا تفی بذلک مشهوراته، تکیگاه جدلی مشهوراته و مشهورات به درد همه مسائل نمیخوره. و ما یبنا علیها و ذالک لانه یحتاج فی کل مساله الی قیاس حاضر. آدم جدلی که میخواد طرفشو مغلوب کنه فورا باید یه قیاسی عرضه کنه و اون طرف رو بکوبه، یه قیاس نقدی میخواد. فما کان یتبین مثلا به الف وسطن لا یمکن ان یحضره، اون مطلبی رو که باید با 100 تا واسطه با 1000 تا واسطه اثبات بکنن تو قضایای پیچیده و هندسه نهایی که اینا هر کدومش باید یه برهان میخواد، اون برهان از یه برهان دیگری، همینطور این کار جدلی نیست که این کار رو انجام بده. فما کان یتبین مثلا، یعنی مطلب علمی که با 1000 تا واسطه باید اثبات بشه که این شخص جدلی حضور ذهن نداره. ولا ایزن ینتفع فی جدله به بیان شیء یحتاج الی اوساط کثیره جدا. اونجایی هم که به فرض این که حالا حوصله‌اش هم داشته باشه و حاضر هم باشه داشته باشه اون مطلب، به درد جدل نمیخوره چنین کاری. لا یفل مخاطب به ایرادها کلها وقت المجادله. اما قیاس برهانی اینجور نیست. فلا یرا به اصن فی ان یکون مطلوبه انما یتوسل الیه به الف وسط فمی مدت طویله، بیا 2 سال درس بخون تا یاد بگیری اینا، روش برهانی. اما اون که میخواد در یه مجلس طرفشو بکوبه، این نمیشه بگه آقا بیا تو 2 سال من باید درس بگم تا وقت بفهمی که حرفت باطله. جدل باید قیاس نقدی باشه و فورا طرفا مغلوبش کنه. اینه که حوصله این که چنین براهین را تشکیل بده نداره. فهو یوم ترکیب علل استقامه وارد ترکیب میشه، میخواد یه قیاس ترکیبی را بر روش مستق تشکیل بده، اما این نمیتونه ادامش بده. ولا یرا بأسا عدول ایزن، میبینه این نتیجه نداد، زود به مقصدش نرسید، فورا عدول میکنه، میره یک اوساط دیگری و حدود دیگری را عزم میکنه الى غیرها، لأن له مدت فراغ. معذرت میخوام، این فهو و یوم اینو قیاس برهانی است. اون شروع میکنه به این که قیاس ترکیبی بر مستقیم تشکیل بده، یه مطلبی را به روش صحیح یعنی اوسط نزدیک را ازش استفاده کنه. اما گاهی هم ممکنه مثلا از این باب فارغ شد، وارد یه باب دیگری بشه، بعد یه وعده وسط دیگری که با اینم ارتباطی نداره، ممکنه عدول بکند از این به اوساط و حدود صغرای دیگری به خاطر تبیین مسائلی که بعد پیش میاد، پس خودش هم را آماده کرده برای این کار. لأن له مدت فراغ و قد وطن نفسه على التعب، خلاف جدلی که یه مجلس میخواد کارو تمام کنه و این با اینجور روشی سازگار نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.